خروج از داخل بنگاه میبینم وضعیت، خروج از وضعیت فعلی رو، و در واقع میگم تا زمانی که این سه گام که عموماً بیرون از بنگاه هست رخ نده، فکر میکنم که مسائل داخلی بنگاه هرگز سامان نخواهد یافت.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات هر دو مهمان گرامی. خانم آقایان، بی‌نهایت از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. دکتر فرج اللهی، استاد دانشگاه محقق خودرو، و آقای مهندس میلاد بیگی، دانشجوی دکترا و مدیر گروه اندیشکده صنعتی امیرکبیر، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم آقایان، به اتفاق مهمانان، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان و همراهان گرامی، و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با شما گفتگو میکنیم. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید، کم هزینه زود بازده.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، من سعید زار محمدی هستم و امروز به شرق استان مازندران روستای بایکلا اومدم و میخوام که با جناب آقای مهندس مافی صحبت بکنم. ایشون علاوه بر اینکه در دانشگاه تدریس میکنن، کسب و کار کوچکی رو هم راه انداختن که نهال فروشی است. میدونید که فروختن نهال در مناطقی که باغ و باغات دارن، مثلا مثل استان مازندران، خب رونق خوبی داره و به عنوان یک شغل تمام وقت هم محسوب میشه. حالا به آقای مافی رفتیم تا باشون صحبت بکنیم، ببینیم که چطور این کار رو انجام میدن و درآمدشون از این راه چقدره و چم و خمهای این کار چیه و چجوریه. با من همراه باشید، امیدوارم که از این مستند گزارشی لذت ببرید. پیش آقای علیرضا مافی هستیم تو باغ بسیار بسیار قشنگشون که اینجا در اصل نهالستانه. اینجا نهالستانه و پره. همین الان که ما اینجا هستیم، من دارم میبینم که یه سری گنجیش دارن اونجا نون میخورن و یه یاکریم هست، دو تا خرگوش دیدیم، گربه دیدیم، ماشاءالله همه حیوانا اینجا داریم.
آره واقعا. خب ببینید، هر جا که اینا احساس امنیت بکنن، پرنده ها حیوانات مختلف میان. اگر ما هم بخوایم امنیت رو از اونها بگیریم، از این فضا بگیریم، مطمئنا اونا احساس امنیت نمیکنن و به اینجا نمیان. ما هم همین امنیت رو میخوایم براشون.
چلو چش من یه درخت خیلی گرون و خیلی خوشگله به نام
سیکاس.
این چند وقت اینجاست؟
این ازم به حضور شما که تقریبا مدت 2 ساله از جایی، از یکی از دوستامون اونجا چند تا از این درخت های خوب داشت، بعد من یکی رو ازشون گرفتم، ایشون به من هدیه دادن، بعد آوردم کاشتمش و بهش رسیدگی کردم و خاک برگ و اینها دادم، بهش آب دادم، رسیده شد و الان سرحال و سرسبز.
این بلند میشه میره بالا دیگه سیکا.
این تقریبا اگر در نظر داشته باشیم، این تقریبا بالای 10 سال سنشه.
10 ساله.
آره.
خب و اما درخت میوه تو باغتون که خیلی زیاده، چی هستن توش؟
درختایی که مسمر هستن، درخت عناب هست، ازگل هست، قطره طلا هست، این درخت پرتقال بیروتیه.
خب پرتقال بیروتیه.
انجیر هست، آلبالو هست، گیلاس هست، گلابی هست. الان این درختی که اینجا هست، این گیلاسه. آره این درخت پچه.
پچ خلوه؟
آره نه، پچ جز مرکبات محسوب میشه. آووکادوه، اون سیب قرمزه، این توته، توت سیاه، اون طرف توت موزیه. توت موزی ببینید، همین توتی که ما در اصطلاح داریم توت آمیانه،
توت سفید دیگه.
منتها خب این دروشتره، دراستره، کشیده تره. آفرین. اینم از گل هستش. آره از گل نه، بیشتره.
بیشتر داریم. بیشتر. آره خب اونا که اون شکوفه داده چیه؟
اونا درخت آلوچه است. خیلی با کیفیت و بازم بزرگ شما خیلی درشت هم میشه. انشالله به فصلش تشریف بیارید موقع برداشت. این بهار هم میشه خوردش، تابستون به قول معروف میرسه. این درخت شلیله، اینم اناره، اون قطره طلا، اون ستی بهش میگن، ستی زرده، این ستی سیاه هستش، این آلبالوه، اونم آلبالوه، این سیب قرمزه، اون بغل هستش.
دیدم باربیکیو هم دارین و کباب هم میزنید دیگه.
آره. بعد انگور بیدانه داریم، انگور ژله‌ای داریم.
اینی که الان اینجا
این آلوچه هست، شکوفه دار آلوچه.
انگور ژله‌ای چه جوریه راستی؟
ژله‌ای دونش درشت تقریبا بهش میگن انگور یاقوتی.
و اما تمام این مصاحبه ما در طول یک مسیری بود که این ور اونورمون پر نهال بود. خب و اما راجع به نهال ها دکتر جان، بین نهال ها اصلا جز سوزن انداختن نیست، شما چند نوع نهال میفروشین و اصلا این شغل از کی داریم و درآمد چقدره؟
عرضم به حضور شما، من الان برای این دومین سال هستش که به این کار دست دادم و گفتم که خب تو محیطی که هستی یه محیط به قول معروف که مستعدی برای پرورش نهال و تکثیر نهال هستش برای فروشش. بعد عرضم به حضور شما که انواع اقسامش از نارنگی محلی هست، نارنگی ژاپنی هست، پرتقال تابستونی یا والنسیا هست، بعد یافا هست، یافای محلی، بعد پچ هست، کرامانتین هست، بعد خونی هست، به قول معروف کوات. اینا نوعهای مختلفه، یعنی هر نوع محصول درختی که شما در نظر بگیرید از مرکبات اینجا هست.
خب این دو سال کارو به کجا رسوندین؟
والا خب در طول این دو سال اومدیم گفتیم که خب نهال‌ها بذار یه جوری در بحث کیفیت و کمیتش دقت‌های بیشتری بشه و همین که نهال‌ها پایه‌های مختلف روش کار بشه، با این آب و هوا، با این شرایط خاکی استنساخ داشته باشه و همین که از لحاظ رشد وقتی که مشتری میاد ببینه که درخت مثلا نهالی که می‌خواد نهالش مورد پسندش باشه، مورد پذیرشش باشه، یعنی در یک اندازه‌ای باشه که مشتری بپسنده، نه اینکه نهالش مثلا بی‌کیفیت باشه و به قول ما مورد رضایت نباشه و از هر طبقه ممکنه مثلا درخواست بکنه اونو براشون ارائه بکنیم.
یعنی مثلا هم گرون قیمت دارین هم ارزون.
آفرین. همین که مثلا اون طرف میگه آقا من تمول مالی ندارم، یعنی توانایی من در این اندازه نیست که من بذارم نهالا.
دکتر شما مثلا توضیح میدین چه جوریه قیمتاشون؟
قیمتاشون ببینید با توجه به
افزایش نهالی که دارین چیه؟ گرون‌ترین نهالی که
الان با توجه به بازار، مثلا بازار تامسون و خونی چون که پذیرش بیشتری داره و اینو قابلیت انبار زدن داره، تامسون و خونی مقداری بالاتر از بقیه قرار گرون‌تر.
مثلا من دیروز یه پرتقال اینجا خوردم، هم تامسون بود هم خونی بود.
آره دیگه، نه تامسون و خونی که بهش میگن تامسون خونی، بهش میگن تامسون خونی. آفرین. آره
نهالش بکنم. آره
نهالش ببینید خود تامسون، ببینید اینایی که قابلیت انبارزنی و صادرات رو داره به خاطر این اونا گرونتر از بقیه هستن. نهالش دونه مثلا 60 تومن و 50 تومن اینها.
و اما ارزون ترینشون چی؟
ارزون ترینشون نارنگی ژاپنی، یه مقدار به خاطر مگس مدیترانه یه مقدار اذیتشون میکنه، بعد باعث رسیدگی بیشتری باعث بشه ازشون، یا چند نوبت باعث بهش سم زد، هر نوبت سم زنیش تقریبا 10 روز میتونه مگس رو از خودش دور بکنه. تو این فرصتی که مثلا باعث میوه رو بچینن، زمانی که میوه به رنگ مطلوب میرسه زرد میشه، مگس زیاد به سمتش گرایش داره. به خاطر همین باعث 2-3 مرحله سم بهش بزنی تا اینکه این از گزند این حشره و این مگس به قول معروف دور باشه. به خاطر همین یه مقداری طالب کمتری داره. اونی که مثلا میتونه توی این فرصت رسیدگی بیشتری بهش بکنه، خب همون هم میگیره نارنج ژاپنی. تو فصلی هستش که مرکبات دیگه ای تو بازار نیستن، اولین مرکبات رسمی که نوبرانه میاد به بازار همین نارنج ژاپنی هست. اون ارزون تره، اون 30 تومنه.
یعنی پس قیمت ها بین 30 الی 60 تومن در تولرانس.
بله بله دقیقاً.
خب حالا بیشترین فروشتون مربوط به چه نهالیه؟
بیشترین فروش گفتم که به خاطر تامسون قابلیت انبارزنی داره.
یعنی
تامسون
گرونه از همه
پرفروش. آره 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 پرفروشتر هم هست، چون تمایل بیشتر، رغبت بیشتری دارن برای خریدش.
چه کار باحالی آقا،
درآمدی که در یک هکتار، چون ببینید مثلا الان درختی که قابلیت باروری رو داشته باشه در یک هکتار، عموما مثلا درختی که بالای 10 سال میشه برای یک هکتار کفش تا 500 میلیون محصول میده برای یک هکتار. آره 10000 متر مربع تا 500 میلیون هم، و پرتقال خونی هم همینطور هستش. یعنی اینا شونه به شونه دارن میرن جلو، ولی خب نارنگی محلی مقداری با سنش بیشتر بشه، ولی نارنگی محلی برای درختایی که سنش بالاتر هستش درآمدش بیشتره.
سال مثلا ببینید
نه بعد 3-4 سال اینا محصولات خودشونو شروع میکنن و یواش یواش میشه برای فروش وارد بازارشون کرد. آره بعد 3-4 سال.
اون حد انتظاری که مثلا توی هلو اتفاق میفته، یعنی اوج باردهیش تو 3 ساله، تو نارنگی اینطوری نیست.
نارنگی نیست، ولی خب اگر دید بازی نسبت به این مسئله داشته باشیم، توی مرکبات چون به خاطر اینکه مرکبات طول عمرش مثلا میرسه به بالای 50 سال، 60 سال، 70 سال، بستگی به نوع رسیدگیش داره، به خاکش داره. ولی اینا 15 سال دیگه روز به روز به افول نزدیکتر میشن، ولی اینا مرکبات روز به روز به صعود نزدیکتر میشن. یعنی شما هر سال که میبینید، میبینید که من امسال مثلا انقدر بارده، سال بعد مطمئنا بیشتر بار میده و با کیفیت‌تر میشه.
پس یعنی این آینده نگری بیشتره توش مرکبات.
خب اونایی که یه ذره جوان‌تر بودن همیشه احساس می‌کردن، میگفتن خب منی که مثلا جوان هستم بخوام تا به اون منفعت مالی دست پیدا بکنم بکنم ممکنه مثلا به اون هدفم نرسم. اونا دوست داشتن که مثلا هلو داشته باشن، سیاریشی داشته باشن، ولی اونایی که به بحث این که مثلا برای آینده فکر میکردن آینده نگریشون قوی تر بود، اونا گفتن که خب ما مرکبات بکاریم بهتره. چرا؟ چون که اون پایداریش بیشتر هستش، درآمد اونم درسته که یک ذره دیرتر به هدفشون میرسن ولی ماندگاریش بیشتر هستش. یعنی برای دو سه نسل میشه اینو در نظر گرفت، یعنی نسل امروز یک نفری که مثلا 40 50 سال سنشه هم برای فرزندش میتونه اینو استفاده بکنه، هم برای نوش میتونه استفاده بکنه، یعنی نوش هم میتونه از این درخت بهره برداری بکنه، ولی هلو نه، هلو شلیل عموما سنشون انقدر نیست.
خیلی خوب. شما آیا شغل نهال فروشی رو پیشنهاد میکنید؟ به نظر شما شغل درآمدزا خوبی هست؟
ببینید اینها خوب هست، منتها کار انسان بایستی با دقت عمل بالا باشه، یعنی خدای نکرده انسان بخواد اینو فکر بکنه یک منبع درآمد باشه براش و بعد فقط به مشتری عرضه بکنه اما دقت عمل نداشته باشه، نهال اگر با نهال دیگه قاطی باشه و بخواد درد سرساز باشه، نه به درد نمیخوره. اما اگر دقت عملت بالا باشه بعد بتونی با اطمینان کارتو انجام بدی، این چیز خوبیه.
یعنی خیلی حوصله میخواد و دقت.
حوصله و دقت، بله.
پس سخته. و خب درآمدش چطور؟ ببینید مثلا در قیاس با کار دیگه‌ای که دارید، شغل ثابتی که دارید، آیا این رو به عنوان درآمد کمکی داشت استفاده می‌کنید یا کم کم دیگه تبدیل به شغل اصلی و درآمد اصلی شما؟
نه، این به عنوان یک شغل کمکی و درآمدی که به هر حال اقتصاد جامعه چون که یه مقداری آبستن حوادث شد و بعد شرایط یه جوری هستش که انسان نمیتونه با تک شغلی زندگیشو امرار معاش بکنه، روی این حساب ما گفتیم که یک کمک خرج داشته، ولی نه، هدف من این نیست، هدف من چیزای بزرگتر از این هستش که میخوام به اون هدفم برسم و این یه پیش مقدمه است برای این کار.
چیه چیزای بزرگتر میتونیم بدونیم؟
دوستان در زمین همین میوه اونها برای سردخونه، ان شاء الله برای سردخونه میخوام یه تلاشی داشته باشن، یه سردخونه 1000 تنی رو در نظر داشته باشن برای انباردنی میوه ها از جمله هلو شلیل و مرکبات که اون خوبه، اون درآمدش پایدارتر و به قول معروف که یه چیز اطمینانی هستش.
خیلی هم خوب، انشالله که به زودی زود شما آقای معافی عزیز بتونید سرخونتون رو احساس بکنید و از این که میزبان ما بودید در این مجال توی باغ قشنگتون و اینقدر گرم و اینقدر خوب بود، دست شما درد نکنه، ازتون متشکرم. خیلی باغ با صفایی دارید، خودتون هم خیلی آدم با صفایی.
سلامت باشید، نظر لطف شماست، اون وسعت نظر شما بود و دید مثبتی که شما نسبت به ما داشتید و نسبت به جامعه. منم آرزوی توفیق دارم براتون، امیدوارم که شما هم در زندگیتون موفق باشید و زندگی پایداری داشته باشید.
متشکرم. مصاحبه بنده رو شنیدید با جناب آقای علیرضا معافی و امیدوارم که لذت برده باشید. ایشون هم استاد دانشگاه هستن، هم نهالدار هستن و هم بسیار خوش سلیقه و مهربون و مهمون نواز. متشکرم که در این بخش با من همراه بودید. خیلی از شما ممنون و متشکرم که این گزارش رو با من همراه بودید و خب شنیدید که جناب آقای معافی چقدر فعالانه و مجدانه تلاش میکردن به فراخور منطقه جغرافیاییشون که در شمال کشور بود و خب به طب اونجا باغ و باغات بسیار زیاد هست و شما بهتر از من میدونید، خواسته مرکبات در این زمینه فعالیت خودشون رو شروع کرده بودن. شرایط جغرافیایی در ایجاد یک کسب و کار یکی از المانهای بسیار مهم هست و من فکر میکنم که با رعایت کردن و دقت کردن به این المان میشود که کسب و کار های کوچک و زود بازده رو در مناطق حتی روستایی راه اندازی کرد. اگر شما هم دوست دارید که من سعید زار محمدی به محل کسب و کار شما بیام و مستند گزارشی از اونجا و از کسب و کارتون تهیه بکنم، حتما به 30036 37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید و درخواست خودتون رو ثبت بکنید، حتما که بنده ان شاءالله خدمت شما خواهم رسید. روز خوش، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه. از شبکه اقتصاد معجزه امید الان تقدیم به شما.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام. گاهی وقتا خیلی‌ها بهمون میگن در برابر خیلی از مشکلات تسلیم بشید تا بار زندگیتون کمتر بشه. یا یک اصطلاح دیگری که خیلی به کار میبریم چیه؟ اینکه بسوز و بساز. یعنی ما همیشه ساختن و سوختن و همیشه با همدیگه همراه میکنیم، ولی یک سری هستن که اینطوری فکر نمیکنن، به تسلیم شدن اینطوری فکر نمیکنن. تسلیم شدن برای اونا به این معنی نیست که بخوان بسوزن و در برابر مشکلات نایستن. خلاصه میتونیم نسوز و بساز باشیم حتی اگر سوخت و سازی در کار باشه. در این قسمت از نسوختن و ساختن خواهیم گفت، با یادآوری اینکه ما معتقدیم ایده بکر شروع ماجراست. میرسیم به صنعتگران. صنعتگرانی که نوع شغلشون ایجاب میکرد که همیشه از دستکش‌های خاص و گاهی نسوز برای کارشون استفاده کنن و البته تأمین این دستکش‌ها همیشه براشون مشکل آفرین بوده. آقای مهندس فرهاد طاهری و گروهشون سالهاست محصولاتی رو برای ایمنی کارگران، صنعتگران و افراد مشغول در حرفه‌های مختلف تولید می‌کنن و در این بین ایمن موندن دست‌ها براشون بسیار مهمه. شما تا به حال چند مدل دستکش ویژه کارهای مختلف دیدین؟ این تیم 59 دستکش تولید کرده و در کنارش تلاش کرده این فرهنگ رو جا بندازه که هر حرفه‌ای برای خودش یک دستکش مناسب با ابزار کار خودش رو نیاز داره. آهنگر، نجار، باغبان، آتش نشان و هر شغل دیگه‌ای، هر کدوم باید برای ایمنی خودشون پوشش مناسبی برای دست‌ها داشته باشن. آخرین ابداعی اونا هم یک دستکش بسیار ویژه است که برامون دربارش توضیح میده. مضاف بر این که به ما خواهند گفت در زمانی که تنها یکی دو نوع دستکش کاری در بازار موجود بوده، ایده ساخت دستکش‌های متنوع به ویژه این دستکش آخر از کجا اومده؟ اون هم نسوز و بساز با شغل پرمخاطره.
در حقیقت از ابتدای دهه 80 که تولید کننده و تأمین کننده محصولات ایمنی کار بودیم، یعنی محصولات HSC، توی ایران دو نوع دستکش وجود داشت. یک دستکش چرمی که از کشور چین وارد می‌شد، دستکش زمخت و خوب مقاوم، اما خب کار کردن با اون شاید دیده باشین خیلی سخت و شما نمیتونین کار رو درست انجام بدی و جسم و کالا رو درست لمس بکنی. و دستکش دیگری که باش کار کردن در حقیقت راحت تر بود از کشور پاکستان وارد ایران میشد به نام دستکش کف خالدار، دستکشی از یک پارچه و روش خالهایی از جنس PVC که اون هم خب مقاومت کافی رو نداشت. پس ما یه چالش اینجا داشتیم، یه دستکش چرمی زمخت که باش نمیشد کار بکنی و یک دستکش راحت که مقاومت نداشت، در مقابل هر چیزی پاره میشد و به دست آسیب میزد. این در حقیقت نگاه توی بازار ما رو بر اون داشت که ببینیم که انگار ایران به چیز دیگری توی صنعتش نیاز داره. خب ما مطالعات اون طرف دنیا رو انجام دادیم، دیدیم که در اونجا یک پیدایش جدیدی در لوازم ایمنی فردی داره اتفاق میفته و عرض و نیازها کاملا با عرض و نیازهای این طرف دنیا متفاوته. ما در نیمه دهه 80 شروع به تولید و عرضه دستکش‌های با لایه پلیمری کردیم، چیزی که کشورهای ژاپن، فرانسه و امریکا توی این دستکش‌ها فناورهای دنیا بودن. ما ابتدا با دو نوع دستکش، یکی با روکش پلیمری نیتیل بوتادین رابر و دومی با روکش لاتکس طبیعی به بازار عرضه کردیم و تا پایان دهه 80 ما تونستیم نیاز و صنعت ایران رو توی دستکش متحول بکنیم. دیگه من فکر میکنم در ابتدای دهه 90 کسی اون دستکش چرمیه و پاکستانیه خالداره رو دیگه واقعا نمیخرید، چون میدیدن که چقدر کار کردن با این راحته و چقدر ایمنتره.
خب اون موقع که ما همه شما فهمانید که تو ایران دستکش چینی و پاکستانی بود، آلمانی و امریکایی چه دستکش استفاده میکردن؟ چرا اون تو ایران نبود؟
به دلیل اختلاف قیمتی که خیلی زیادی به ایران داشت و اینکه در حقیقت هیچ کارفرمایی حاضر نبود که اون دستکش رو بخره و به کارگرش بگه، مگر در پروژه های بزرگ و پتروشیمی ها. بله، اونها دستکش های بازارهای غربی استفاده می کردن و خیلی قیمت گزافی هم باش پرداخت می کردن و استفاده می کردن. همین الان داره اتفاق می افته.
خب بالاخره بس شما دیدید که احتیاج داره صنعتگرای ما به یک دستکش خاص، به دستکشی که حالا شاید پیشرفته تر باشه و حالا می فهمید در خارج از کشور بوده، به دلایلی نمیتونستن صنعتگرای ما استفاده کنن و شما اومدید روی دستکش خاصی سرمایه گذاری کردید و تولیداتتون شروع کردید. چه ویژگی خاصی این دستکش های شما داره؟
بله، ما تا ابتدای دهه 90 دستکش های با روکش پلیمری که نسل جدیدی از دستکش های ایمنی در ایران به شما میرفت و تولید و عرضه کردیم. خب به صورت موازی با ما رقبا یا همکاران داخلی ما دستکش رو تولید کردن، اونها هم یاد گرفتن دستکش، کسایی که الان خیلی موفق هستن، کیفیت خوبی هم دارن تولید میکنن و دیگه یواش یواش بازار ایران به سمت استفاده از این دستکش ها توی صنعت رفت. این دستکش ها تنوعش بیش از 50 نوع پلیمر هست. من به عنوان مدیر عامل این مجموعه خیلی موقع ها میرم سراغ مصرف کننده، سراغ آخرین فروشنده و میشینم ساعت ها باهاش صحبت میکنم. این جزء علاقه شخصی من هست که من دوست دارم کلا از آخر قصه با خبر باشم، یعنی میرم همه چی رو میفهمم میشینم. در دهه 90 که ما نمایشگاه های مختلفی برگزار کردیم و این دستکش رو عرضه میکردیم، اون درخواستایی که از مصرف کننده میبرد متفاوت بود با عرضه های ما. مصرف کننده ها میگفتن ما دستکشی میخوایم که واقعا در مقابل کالاهای برنده مقاوم باشه، یعنی واقعا اگر ما یک تیغ برنده رو برداشتیم و باش کار کردیم از شما برده نشه. خب یا اینکه اگر ما خواستیم واقعا یک آهن داغ یا قرمز رو جابجا بکنیم این حرارت انتقال داده نشه، ما جواب برای اینا نداشتیم و فقط میگفتیم که خب شما میتونید از برای اینکه برده نشه از دستکش های فلزی که الان هست به صورت توری هست استفاده بکنید، یا برای انتقال حرارت دستکش هایی که از آلمان میاد و به صورت آلومینیوم های نسوس هست و خیلی زخیم هست، واقعا کار کردن باهاشم سخت، استفاده بکنیم. این کامنت ها می اومد تا اینکه ما در سال 2015 به عنوان صادر کننده و فروشنده در یک نمایشگاه عرضه کننده محصولات ایمنی در دوسلدورف غرفه داشتیم و تولیدات خودمون رو بردیم توی این نمایشگاه. دیدیم که در مقابل رقبای غربی چقدر محصولات ما عادیه. اون توی اون نمایشگاه واقعا اختلاف بین صنعت بدون علم و صنعت با علم دیده می شد و ما اونجا احساس کردیم که واقعا در صنعت ما اون علمی که شایسته باشه وجود نداره و فقط مشتری هایی که دنبال کالاهای اکونومی هستن سراغ ما میان و ما مشتری خاص رو نمیتونیم بگیریم و شرکت های بزرگ غربی علمشون رو دارن با ارزش افزوده چند برابر اونجا میفروشن و ما واقعا حسرت خوردیم، گفتیم که چرا ما نمیتونیم بفروشیم، چرا ما باید اینقدر ارزون بفروشیم کالامونو. از نمایشگاه که ما بازگشتیم دیدیم که باید انگار داستان رو از سر خط شروع بکنیم. تا الان هر چی انجام دادیم صنعت بوده بر اساس تجربه و بر اساس نیاز بازار و الان ما به چیزی فراتر از این نیاز داریم، ما به صنعتی نیاز داریم که بر اساس دانش باشه، مبتنی بر دانش باشه و ما بتونیم دانشمون رو در قالب کالا با ارزش افزوده چند برابر بفروشیم. یعنی من بعد از تحصیلات MBA هم در یک مدرسه خوب با معلمای خوب نگاه هم کلن عوض شد، یعنی به همکلاسی ها میگفتم نقطه سر خط، تا الان هرچی انجام دادیم یه طرف، از الان به بعد که MBA خوندیم سر خط. ما بعد از این اتفاق تونستیم کالامون رو به همراه دانش با ارزش افزوده چند برابر بفروشیم. تا قبلش کالا رو میفروختیم به همراه اون در حقیقت هزینه مواد اولیه و کارگر. این خیلی فرق داره. کشور غربی درآمدشون کلا از فروش دانششونه، درآمدشون اگه نه مواد اولیهشون با ما فرقی نمی‌کنه. به هر حال من بعد از این تجارب و نمایشگاه‌ها و صحبت کردن با رقبای خارجی و در حقیقت دانشی که از طریق MBA به دست آوردم، اولین کاری که انجام دادم توی کارخانه در حقیقت شرکتمون گروه‌های آرندی تشکیل دادم. گروه آرندی مکانیک برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز ما برای کالاهای مبتنی بر دانش و گروه آرندی پلیمری.
در واقع من از یکی از نمایشگاه‌هایی که ایشون فرمودن به این تیم اضافه شدم و خب توی اون نمایشگاهی که من رفته بودم، من برای یه کار علمی، حالا برای بازدید از یه نمایشگاه علمی و بین‌المللی رفته بودم، با غرفه این تیم حالا روبرو شدم، کارشون رو دیدم، خوشم اومد و دغدغه‌هاشون رو گوش دادم. دغدغه‌هاشون مکمل دغدغه‌های خودم برای پیشرفت بود، برای پیشرفت علمی، برای کارهای علمی که صنعت تشنه شه. و مشتاق شدم که اضافه بشم به گروهشون. با اضافه شدم به گروهشون اومدم روی فرمولاسیون ها کار کردم و یکی از دغدغه ها در واقع این بود که ما دستکش هایی داشتیم که کفشون پلیمری بود و کفشون آبگریز بود، ولی خب به دلیل مشکلاتی که اگه پشت دستکش ها آبگریز بشه حالا مشکلاتی برای کار کردن کارگرا ایجاد میکنه، پشتش رو نمیتونستیم آبگریز کنیم، به خاطر همین پشتش رو نمیتونستیم در واقع پلیمری کنیم و اومدیم فکر کردیم که اینا رو یه طراحی انجام بدیم که این نخا رو آبگریزشون کنیم. فعالیت تقویتی ما شروع شد توی این زمینه، خیلی تلاش کردیم، من به اتفاق خانم سام، به اتفاق آقای احسان ولی که جا داره اسمشون حتما اینجا آورده بشه، خیلی زحمت کشیدم برای این پروژه. برای این کار ما بهتر دیدیم که از پژوهشگرها کمک بگیریم و با کمک معاونت علمی و ستاد نانو یک چالشی رو مطرح کردیم برای فرمولاسیون دستکش های ضد حرارت و فرمولاسیون دستکش های ضد برش. این چالش مطرح شد توی دانشگاه ها، فراخوان داده شد، یه فراخوان گسترده و در نهایت پژوهشگرها خیلی استقبال کردن، حتی اساتید دانشگاه ها استقبال کردن، شرکت کردن، طرحهای مختلف، طرحهای بسیار جالبی ارائه دادن. ولی یه مشکلی که وجود داره و وجود داشت توی کار ما این بود که به دلیل ضعیف بودن ارتباط صنعت و دانشگاه و اینکه اساتید و دانشجوها فقط تو دانشگاه کارهای بیشتر اسکیل کوچیک انجام میدن، اسکیل آزمایشگاهی انجام میدن، در نهایت به مقالات علمی خیلی خوبی میرسن، ارتباطشون با صنعت و آشناییشون با کارهای صنعتی و اسکیل آپ کمه و این گپ باعث میشه که طرح‌ها یه مقدار کیفیتشون بیاد پایین، درصد موفقیتشون بیاد پایین و به همین دلیل از صدها طرحی که ارائه شد برای چالش و قربالگری هایی که انجام شد طی چند قربالگری با تیم های تخصصی، در نهایت 70 طرح برای چالش ضد برش و ضد حرارت انتخاب شد. تیم ها کارشون رو شروع کردن، کار تحقیقاتیشون رو شروع کردن توی یه پروسه یک ساله، یک سال و نیمه، با مشکلاتی که وجود داشت، اونها نمیتونستن توی محل کارخونه ما حضور داشته باشن، اما مجبور بودیم فرمولاسیونا رو بهشون برسونیم. رسیدیم به یه نمونه اولیه، تیم ها یعنی رسیدن به نمونه اولیه و این نمونه اولیه الان در حال پیشرفته که به تولید انبوه برسه.
بله خب خانم دکتر، حالا شما میفرمایید، خب آقای مهندس فرمودن 2 سال زمان و بالاخره هم هزینه هم زمانی که گذاشتید، چرا همون اول نرفتید مثلا یه 2 تا از همون دستکش خارجی ها رو بگیرید یا از فرمولی که اونا کار میکنن استفاده کنید، دستکش هایی بیارید اینجا برش بدید ببرید زیر میکروسکوپ ببینید چه جوریه، چرا این همه تلاش کردید؟
در واقع این فرمولاسیون این دستکش ها یک فرآیند کامپاند سازی انجام میشه که حدود 40 یا 50 تا ماده استفاده میشه. رسیدن به فرمولاسیون اینا آسون نیست، چون این مواد خیلیشون برگشت پذیری خودشون رو از دست میدن و رسیدن به ریز جزئیاتشون خیلی آسون نیست و شاید هم غیر ممکن باشه.
مسئله فروش، ما موزلی که داشتیم خب محصول جدید بود، میخواستیم به بازار عرضه کنیم، همه میخواستن بدونن چه جوریه، مشتری میخره نمیخره، ولی خب ما جزو اولی مشتریایی که داشتیم از سمت شمال کشور بود. چرا؟ خب چون بارندگی اون سمت سیاحت هستش، باغدارا هستن و خب نیاز به دستکش بود که دستشون در واقع خیس نشه و بتونن کارشون رو انجام بدن. و خب بعد از اونی که شناخته تر شد این محصول و تونست تو بازار به خصوص شمال کشور خیلی خوب باشه.
در مورد پروژه دستکش‌های آبگریزیشون صحبت می‌کنن. ما در مورد دستکش‌های ضد برش و آی قهرات هم صحبت می‌کنیم.
دقیقاً این مسئله هم وجود داره. ما خب الان خیلی از مشتریامون هستن که از طریق حالا پالایشگاه یا جای مختلفن که تماس با اجسام گرم دارن، داغ دارن. خب دستکش‌های معمولی این توان رو ندارن که بخوان مقاومت داشته باشن نسبت به این. و یکی از چالش‌هایی که مطرح کردم همونجوری که خانم دکتر عرض کردن خدمتتون این بود که بتونیم دستکش رو داشته باشیم که مقاومت داشته باشه در برابر حرارت، چون خب کشور ما کشور صنعتی هستش و ما داریم این مشکل رو. در واقع با بقیه دستکش‌ها به خصوص دستکش آبگریزمون مسئله که وجود داره، خب ما بازار داخلی رو در حال حاضر داریم تأمین می‌کنیم یکی از مسائلی که الان باهاش داریم در واقع دست و پنجه نرم می‌کنیم بازارهای خارجی مون هستش، چون محصول ما کاملا قابل رقابت هست با نمونه‌های خارجی که وجود داره و توی نمایشگاهی که ما رفتیم و بررسی کردیم نمونه‌ها قیمت تمام شده ما خیلی قابل رقابت هستش با در واقع جاهایی که دارن این دستکش رو ارائه میدن و خب این میتونه خیلی نقطه در واقع پرتاب مهمی باشه برای مجموعه ما.
هشتگ خبر.